الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يعتبر بالمستحق العدالة فرمود شکی نیست که در مستحق سهم سادات عدالت معتبر نیست. چون مقتضای اطلاقات عدم اعتبار عدالت است. اگر کسی در اطلاق لفظی هم مناقشه کنه، لااقل اطلاق مقامی در روایات اقتضا میکنه عدم شرطیت عدالت را. در باب زکات یک روایتی هست که البته ضعف سند هم داره، در خصوص شارب الخمر فرموده است که صدقه بر شارب الخمر حرام هست. باب 17 از ابواب مستحقین زکات، حدیث 1، روایت داوود سرمی. قال سألته عن شارب الخمر. علاوه بر این که مرسل است، علاوه بر این که داوود سرمی مجهول هست، مزمره هم هست این روایت. و مزمرات روات شیعه که از معارف و مشاهیر بودن مشکل نداره، اما مزمره داوود سرمی که ما اصلا درست نمی شناسیم کی، اعتبار نداره، علاوه بر ضعف خود داوود. سألته عن شارب الخمر یعطا من الزکات شیئا؟ قال لا. در مرسله بشر بن بشار که حدیث 2 همین باب هست، فرموده است که به فاجر زکات میدن اما کم. یعطا الفاجر به قدرن، یعنی مقدار کم زکات بهش میدن، ولیکن به مؤمن 3000 درهم یا 10000 درهم هم زکات داده میشه. لأن المؤمن ينفقها في طاعة الله والفاجر في معصية الله. این روایت دوم که میگه به فاجر زکات میدن منتها به قدره، اما روایت اول میگه اصلا به شارب الخمر زکات نمیدن که اونم سندش ضعیف. بر فرض ما از ضعف سند آن بگذریم، در زکات شرط میشه که شارب الخمر نباشه آخذ زکات، اما در باب سهم سادات ما هیچ دلیلی نداریم مگر کسی الغاء خصوصیت بخواد بکنه یا از دلیل بدلیت و قمثل زکات بخواد استفاده کنه، بگه چون خمس بدلیت داره نسبت به زکات و زکات به شارب الخمر نمیدن، پس خمس هم به او نباید داد. این حکم بدلیت الخمس زکات رو ما قبلا بحث کردیم و عرض کردیم اقتضا نمی کنه که شرایط مستحقین خمس همون شرایط مستحقین زکات باشه. البته آقایون معمولا در رساله هاشون احتیاط واجب می کنن که به شارب الخمر زکات و خمس داده نشه، به تارک الصلاة زکات و خمس داده نشه، نمیشه به تمام گناهان کبیره تعدی کرد، اما از شارب الخمر به زانی، تارک الصلاة و امثال ذلك میشه تعدی کرد. هر گناه کبیره ای رو نمیشه ما مثلا غیبت میکنه، اگه بنا باشه که به اونایی که غیبت میکنن زکات و خمس نرسه، باید نصف بیشتر حوزه شهریه نگیرن. حالا اون روایت دوم بود، اون اصلا میگفت کم بدید زکات به فاجر. خب این معلوم میشه که فاجر هم مستحق زکات هست، مستحق کم بدید که در معصیت الله مصرف نکنه. به هر حال ما هیچ دلیل معتبری بر این که سیدی که سهم سادات میگیرن باید شارب الخمر و تارک الصلاة نباشد، هیچ دلیل معتبری بر آن نداریم، هرچند احتیاط اقتضا می کند که به شارب الخمر و تارک الصلاة و گناهانی که در این مرتبه هست، سیدی که نعوذ بالله مبتلا باشه به این گناهان بزرگ، مقتضای احتیاط اینه که به او سهم سادات ندیم، ولی دلیل معتبری بر آن وجود ندارد. البته بله دیگه، به خاطر این روایت، به خاطر بالاخره فتوای جماعتی از فقها، احتیاط مناسب هست. عرض به خدمتتون که اگر بدانیم به این سید فقیر اگر سهم سادات بدیم، او صرف میکنه در معصیت، این همون بحث اعانت بر اسم مطرح میشه. یک سید فقیری ما اگر به او پول بدیم میره هروئین نعوذ بالله تهیه میکنه. بله هروئین حرامه دیگه، هروئین حرام. حالا این سید فقیر به اندازه خرجی زندگیش بهش پول میدیم، ولی به جای اینکه بره خرج زن و بچه‌ش بکنه، میره خرج معصیت میکنه. خب این اشکالش همین مسئله اعانت بر اسمه. اگر بدانیم او در گناه مصرف میکنه میشه مصداق اعانت بر اسم، وقت صدقه مستحبه هم نباید به او بدیم تا چه برسه به سهم صادق. ولی اگر ندانیم که او در راه حلال مصرف میکنه یا در راه حرام، اشکال نداره، میشه به او سهم صادق داد. این بحث مدرد. بعد صاحب عرضه میفرماید که بعد از این که خود صاحب عرضه این رو انتخاب میکنه، میگه یقوا عدم الجواز اذا کان فی الدفع اعانتا علی الاثم و سیما اذا کان فی المنع الردع. اگر پولی را به سید فقیری بدهیم که میدانیم صرف گناه میکند، اقوا حرمت اعطاء سهم سادات است به او، مخصوصا اگر ما به او سهم سادات ندیم او دیگر امکان ارتکاب گناه ندارد، که در این صورت حتی کسانی که اعانت بر اسم را حرام نمی دانند باید فتوا بدن به این که از باب فحوای وجوب نهی از منکر نباید به این شخص کمک بکنیم، چون اگر ما به او کمک بکنیم او تمکن پیدا می کند از گناه و مرتکب گناه می شود، و ما با کمک کردنمان به او برخلاف فحوای نهی از منکر عمل کردیم و این کار جائز نیست. بعد صاحب عرضه می فرماید و مستضعف کل فرقت کل فرقت ملحق بها، مستضعفین هر مذهبی تابع همون مذهب هست. مستضعفین از اهل سنت سنی هستند، مستضعفین شیعه هم شیعه هستند، و این مطلب درستی هست، چون در مذهب اونی که معتبر است امتحان هست. این نکته رو من مناسب است عرض کنم. بله، باید نباید بریم بر. نه نه، این اصلا عبادت واقع نمیشه. عبادت خود این فعل مبغوضه، فعل مبغوض که نمیتونه مصداق عبادت باشه. اگر پرداخت پول به این شخص خلاف فحوای نهی از منکر باشد این میشه مبغوض، و مبغوض که نمیتونه مصداق عبادت بشه. اگر بدانیم که پرداخت این پول به او باعث میشه او مرتکب گناه بشه، و اگر پول رو به او ندیم دیگه گناه نمی کنه، مسلم حرام از پرداخت پول بده از باب فحوای نهی از منکر. این کار مبغوض است. خود این اعطاء پول به او حرام است، چون خود این کار خلاف فحوای وجود نهی از منکر و نه خلاف فحوای نهی از منکره. یعنی اسلامی که واجب کرد نهی از منکر را میتونه جائز بکنه، تمکین مکلف را بر اتیان منکر، طرف تناب بستن دورش نمیتونه بلنشه بره عرض و خدمتتون که فسق و فجور بکنه، ما بریم تناب رو باز کنیم منتها بگیم آقا خواهشن گناه نکن، این درسته؟ خود اون باز کردن تناب از او حرام است، اون خلاف فهوای وجوب نهی از منکره. فعل واحد، فعل واحد که مبغوض بود معنا ندارد که ما این را مصداق عبادت بکنیم. در فرض تنجز تکلیف نمیشه این فعل که مبغوض است بشه عبادت. خود این فعل که ما مقدمه حرام را برای او ایجاد کنیم، به نحوی که اگر ما مقدمه حرام را ایجاد نمی کردیم او مرتکب حرام نمی شد. خود این ایجاد مقدمه حرام حرام است به دلالت التزامیه دلیل وجوب نهی از منکر. دلیلی که میگوید نهی از منکر واجب است بالالتزام میفهماند که این کار شما حرام است. اسلامی که نمیتواند ببیند سکوت شما را در برابر گناه تجویز میکند که شما مقدمه حرام را برای دیگری ایجاد کنید، در حالی که اگر شما مقدمه حرام را ایجاد نمی کردید او حرام مرتکب نمی شد. قطعا مدلول التزامیه ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، این است که شما حرام هست ایجاد کنید مقدمه این کار گناه را برای دیگری. حالا وارد اون بحث دیگه نمیشه. این
اگر ما هم به اطاع نکنیم فرقیه اطاع بکنن نسبت سید فقیه هستا به اطاع ما مشکلی نداره. حالا که متصرف برای مشکل های که اطاع ما مبتده یا مقدره
ما هم به
اطاع نکنیم
ما چی گفتیم؟
پس باید برای سیستانیم که فرمودی کن در آزگاه مثلا انگور رو به شخصی که میفروشیم
چند تا مسئله رو شما هم خلق کردید، یه مسئله جدید درست کردید.
ما هم که ایسا نکنیم بقیه ایسا می کنند، درسته؟ خب در اینجا خود چیه؟ ما هم خود
ایشون در باب سهم سادات نگفته، اون یه مسئله دیگه ایست که ما مطرح کردیم. کسی راننده تاکسی سوار میکنه افرادی رو که میدونه اینا میخوان برن مرکز فساد، ایشون میگه اشکال نداره میشه ببره از اینها کرایه هم بگیره حلاله، چون اعانت بر اسم حرام نیست. بله اگر اینها رو سوار ماشین نکنید دیگه اینها از خیر گناه امشب میگذرند. بله در این صورت شما حق ندارید اینها رو سوار کنید. میدونم این یه مسئله بود، این ربطی به بحث سهم سادات و اون مسئله بیع العنب من نعلم انه یصنعه خمرا که منصوص هست در روایات ما ربطی به اونا نداره. البته حالا یه بقیهش باشه بعد از بعد
این مسئله که
اگر ایجاد مقدمه‌ای که باعث میشه او متوکر از حرام بشه و الا این راننده تاکسی میگه من هم نبرم، او متمکن از رفتن به مرکز فساد هست، ماشین زیاده. اینجا نبردن این راننده تاکسی هیچ نقشی در ترک اون شخص نسبت به منکر نخواهد داشت. اینجا اشکالی نداره بردن او، بنابر نظر کتانی که اعانت بر اسم را حرام نمی دانند. اما ما که اعانت بر اسم را حرام می دونیم، می گیم این کار جائز نیست. بله، مقدمات بعیده اسم را فراهم کردن، کسی که هیچ قصد ندارد دیگران گناه بکنند، مقدمات بعیده گناه رو فراهم میکنه، مثل کسی که تیغ ریش تراشی تولید میکنه، قصدم نداره که مردم ریش بتراشن، میگه برای نظافت. مقدمه بعیده قصد ارتکاب حرام هم ندارد این شخصی که این کار رو انجام میده، بله اون مشکل نداره، اون به خاطر سیره قطعیه متشرعیت که این مقدار اشکال نداره. مثل پدری که میداند اگر فرزند پیدا بکنه فرزندش میره مرتکب گناه میشه، خب نمیگن فرزند پیدا کردن حرام هست و اعانت بر اسم هست. خب راجع به مستضعف کل فرقه ملحق بها، ما عرض کردیم علتش اینه که استضعاف و یا عدم استضعاف نقشی در این انتحال به یک مذهب ندارد. اون چه دخیل است در این که انسان شیعی بشود یا سنی بشود، امتحان به اون مذهب هست. امتحان یعنی جزء پیروان اون مذهب شمرده بشه. حتی ما معتقدیم اگر کسی بگوید من خدا را قبول دارم و قبول دارم که پیامبر شما از جانب خدا آمده و 12 امام شما را هم نصب کرده است برای امامت، اما راه به خدا منحصر به یک راه نیست، از طرق الالله به عدد نفوس الخلائق عرض شود، به قول آقا عرض شود کثرت گرایی دینی. میگه ما انتخاب کردیم آیین مسیحیت را یا انتخاب کردیم مذهب اهل سنت را، بالاخره چجور در این دنیا یکی میره نانوا میشه، یکی میره آهنگر میشه، هدف امرار معاشه، یکی مسلمان میشه، یکی مسیحی میشه، یکی شیعه میشه، یکی سنی میشه، بالاخره غرض اینه که یک ارتباطی با معنویت پیدا بکنن و اخلاقشون خوب بشه. این میشه مسلمان، این میشه شیعی، نه امتحان نداره. اگر کسی بیاید کما این که امروز برخی هستند که میگویند ما قبول داریم پیغمبر شما را، ولی شما هم بالاخره پیامبر ما را حضرت مسیح را قبول دارید، یا سنیست میگه من قبول دارم که حضرت علی امامه، ولی حالا یه واقعیت تاریخی است که ابوبکر و عمر اومدن شدن خلیفه، آدم باید تسلیم واقعیت بشه. ما حالا شدیم سنی، این بهش نمیگن شیعه، به صرف اعتراف به حقانیت اسلام و تشیع. اونی که معتبر است امتحان هست، یعنی بشه پیرو اسلام و تشیع. اما این که مستضعف نیست، اون تأثیر در مسئله نداره. و مستضعف و کل فرقت ملحقون به ها، نکتش اینه که مستضعف هر فرقه ای چون انتحال داره به اون فرقه، جز اون فرقه. مهم انتحاله. هلو میدونم ایشون اینجور میگه چرا مستضعف و کل فرقت ملحقون به ها، برای این که امتحان این مستضعف به مذهب اهل سنت ولو مستضعف. عملا پیروه دیگه، عملا منتهمه. ازش بپرسن شما مذهب چیست، میگه سنی. پیرو همینه دیگه، امتحان. خب بس التزام عملی نیست که، ممکن اصلا نماز هم نخونه، ولی وقتی میگن مذهبت چیست، میگه مذهب من سنی. اما یکی دیگه اونم نماز نمیخونه، بهش میگن مذهبت چیست، میگه مذهبم شیعیست. هر دو هم ممکنه مستضعف باشن، اما این مستضعفی که منتحل است به اهل سنت میشه سنی، اون دیگری مستضعفی است که منتحل است به مذهب تشیع میشه شیعی. و مستضعف و کل فرقت ملحقون به ها، ولی
منتحل به هیچ فرقه نمیتون
شدن که راحت آفریقای زندگی کدر هیچ چی دیگه، اون میشه با قول آقا لایی بله. از روی برهان و حتی از روی اعتقاد و یقین قلبی اختیار نکرده مذهب تشیع را.
بله
ببینید کلام داریم که برخی از عوام ما حتی ممکن است یقین هم نداشته باشند، اون یقین لازم و الا اون یقین لازم در برخی از عوام نیست. هیچ فرقی بین برخی از عوام ما با برخی از عوام مردم عربستان سعودی نیست. اونقدر که اونها محکم میگن السلام علیک یا عثمان یا دمیانم خلیفت رسول الله مثلا، عشقشون هم جاری میشه، عوام شیعه به مذهب خودش به همون مقدار اعتقاد داره. خب اون مستضعف سنی، این مستضعف شیعی، همین مقدار که امتحان این مستضعف شیعی به مذهب تشیع هست کافیست برای این که بشه شیعه، چون صدق عرفی میکنه دیگه. در اینجا قاصر و مقصر بودن نقش ندارد، مهم اینه که این آقا صدق عرفیش اینه که پیرو به کدام مذهب است، چون مذهب پیرو به یک مذهب بودن به امتحان اون مذهب هست. این نکته مهمی است که باید توجه بکنیم که برخی امروز این مسئله مطرحه در اروپا، بهشون بگن میگن ما مسیحی هستیم، ولی بحث که میکنن میگن ما هم قبول داریم پیامبر شما از طرف خدا آمده. منتها حالا یکی میره دانشگاه دولتی درس میخونه، یکی میره دانشگاه آزاد درس میخونه. این هم همینجوره. حالا یکی یه عده مسلمان هم، یه عده مسیحی هم، تو مسلمان هم یه عده سنی هم، یه عده شیعه هم، همه یک حظی از حق رو بردن. اینجور تفکر رایج هست در کلام جدید. خب ولذا عملا ممکنه اون مسلمان منحرف طرفدار کثرت‌گرایی دینی با اون مسیحی منحرف طرفدار کثرت‌گرایی دینی هیچ فرق نکنن. یعنی این آقا مذهب او را باطل نمی داند، او هم مذهب این آقا را باطل نمی داند، فقط فرقشون در انتحاله. این انتحال کرده اسلام را، ولو از باب عهد و طرق، و هم انتحال کرده مسیحیت را از باب عهد و طرق. همین کافیست برای این که این بشه مسلمان، اون بشه مسیحی، یا این بشه شیعه، او دیگری بشه سنی. ولی کلام هسته که تفصیلا لا یساق المقام. مسئله دو حالا نمیدونم، حالا اونا رو باید حالا اجازه بدید حالا بقیهش باشه بعد از این. مسئله دو، لا یجب البسط علی الاصناف. این مسئله مسئله مهم نیست. ما سه صنف داشتیم، یکی یتامای سادات، دیگری مساکین سادات، و سومی ابناء سبیل سادات. آیا من کل سهم سادات رو میتونم به یکی از این سنف بدهم یا باید سه قسم بکنم؟ 30,000 تومان سهم سادات دارم، 10,000 تومانش رو بدم به ابن السبیل مثلا، 10,000 تومان را بدم به مسکین، و 10,000 تومان به یتیم، که این میشه بست به علت تساوی. یا حداقل بست باشد ولی تساوی نباشد. به هر سه گروه یک بخشی از سهم سادات داده بشه، ولو به یکی 1,000 تومان بدید، به دیگری مثلا 10,000 تومان، به سومی 19,000 تومان. حالا اجازه بدید من هنوز طرح مسئله نکردم، شما دنبال مبنا میگردید. مشهور گفتن نه بست لازم است بر این اصناف و نه توزیع علی نحو تساوی، ولیکن ظاهر شیخ در مبسوط جلد 1 صفحه 262 و ابو صلاح حلبی در کافی صفحه 173 این است که بست بر این سیستم لازم است، اما از تساوی سخن به میان نیامده است. مرحوم صاحب حدائق هم در جلد 12 از حدائق صفحه 381 با قائل به وجوب بسته، ظاهر آیه که نگاه میکنیم نه تنها بست بسته بر این ستنس را اختضا می کند، بلکه بسته علا نحو تساوی را هم اختضا می کند. چجور ما می گفتیم از 60,000 تومان خم 30,000 تومان سهم امام، 30,000 تومان سهم سادات، تقسیم می کردیم به دو نصف مساوی. خب این 30,000 تومان سهم سادات هم قرآن میگه که برای سه گروه هست، ظاهرش توزیع به سویه و ظاهر مرسله حماد هم همینه، ولیکن مشهور این را قبول ندارن. مشهور قائلند که بعد بر اصناف سگانه لازم نیست، کل سهم سادات رو میشه به یک سنف داد، بلکه به یک فرد از یک سنف داد. کل سهم ساداتمون رو بدیم به یک سید فقیر، یک ده آباد، ده شهر خرابه، یک سید فقیر رو غنیش بکنیم. یعنی حتی در یک سنف هم لازم نیست که ما توزیع کنیم بر افراد اون سنف، یک فرد از یک سنف رو انتخاب میکنیم، کل سهم سادات رو به او پرداخت میکنیم. این نظر مشهوره، استدلال شده بر نظر مشهور به وجود. وجه اول رو این گفتن که گفتن در زکات دلیل داریم که بست و توزیع بر اصناف ثمانیه لازم نیست. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وابن السبيل. بس لازم نیست بر اصناف ثمانیه. و خمس هم بدل زکات هست، پس در خمس هم بس معتبر نیست. خب اینو قبلا جوابش رو دادیم که ما دلیل نداریم که خمس جمیع احکام زکات رو و جمیع احکام مصرف زکات رو در خمس هم ما قائل بشیم. این بلاوجه هست. دلیل دوم که ذکر شده عبارت هست از این که فرموده اند که یقیناً ما لازم نیست توزیع کنیم بر جمیع افراد. این مسلم است که ما اگر 1,000 سید فقیر داریم، 1,000 ابن السبیل داریم، 1,000 یتیم داریم، مسلم لازم نیست که سهم ساداتمون رو تقسیم کنیم به 3,000 سهم. و اگر بخواهیم به ظهور آیه عمل کنیم، ظاهر آیه همینه که تقسیم کنیم نه تنها بر سهم، بلکه بر جمیع افراد این سهم به مقتضای عموم استقراقی در آیه. و چون این مطلب قابل التزام نیست و خلاف ضرورت فقه، پس از ظهور آیه باید رفعیت کنیم. دیگه ظهور آیه رو در بست و استغراق باید از کار بندازیم، و وقت آیه مفادش این میشه که نصف خمس مصرفش یکی از اینها هستن، یا ابن السبیل یا مسکین یا یتیم. و شاهدم که ذکر میشه، اینو میگن شاهدش اینه که در این سن لام به کار نرفته. حالا توضیح این مباحث انشاءالله فردا.